اینها هست. من اعدادی رو به شما میدم، این اعداد شما فکر میکنید بدون مشاوره اقتصادی، مشاوره حقوقی در دنیا رد و بدل میشه؟ ما به نظامات اعتقاد نداریم. ببینید ما اسم باشگاه رو میذاریم، ولی این باشگاه فقط یه مدیر عامل نیست که. وقتی ما در حال حاضر داریم کمیته اقتصادی و بازاریابی فدراسیون هامون رو پیگیر میشیم و من به طور مستقیم با اینها نشست میذارم با فدراسیون ها و در خصوص بسته اقتصادیشون فکر میکنم. من در جلسه ای که تقریبا همین هفته گذشته، یکی دو هفته گذشته عنوان کردم خدمت رؤسای فدراسیون، گفتم یک بار تصور کنید که میریم المپیک، مدال نمیخوایم. سایر بسته های ما چیا هستن؟ بسته فرهنگیمون، بسته اقتصادیمون، ما چه کار میخوایم بکنیم؟ اگر مدال نیوردیم فقط بیایم بزنیم تو سر خودمون بگیم مدال نیوردیم؟ هیچ عملیاتی دیگه در این ایونت های به این معظمی ما نمیتونیم انجام بدیم؟ دنیا داره چیکار میکنه؟ من اینا رو خدمت شما عرض بکنم. ببین آقای فدرر، جالب تر این است که در بسیاری از رشته هایی که ما پرزنت اصلا نداریم توی ایران، مثلا شما تنیس رو کی پخش تلویزیونی میکنید؟ آقای فدرر حقوقش 12.2 میلیون دلار، ولی سه گزاریش در کار تبلیغات 65 میلیون دلار. برای چه شرکتی؟ برای نایک، برای رولکس، برای مرسدس بنز. شاید خیلی براشون سوال پیش بیاد که آقا این ورزشی ها فقط باید بیان توپ و تور و وسایل ورزشی؟ مگه راجر فدرر تولید کننده بنزه؟ مگه ساعت تولید میکنه رولکس؟ میره کارخونه رولکس مثلا. من نگاه میکنم میبینم لبرون جیمز بسکتبال 32 تومن میاد، 32 میلیون دلار میاد حقوقشه، 52 میلیون دلار سهه گذاری اندورسمنت منته که چی رو چی؟ کوکاکولا، کیا موتورز، اینتل، بیس بایدری و نایک. خب این اگر من از بالا تا پایین بخونم، از تایگر وودز که گلف هست 1.3 حقوقش میلیون دلار، از اون طرف من نگاه میکنم 42 میلیون دلار فقط سهه گذاری توی تبلیغاتش. باز تو چی؟ تو برجستون که شاید یه مارکی هست که گاهن ما تو لاستیک میبینیم، برجستون یه جور چیزایی رو میبینیم و توی نایک و تیلور میکر. ببینید من میخوام اینو عرض کنم خدمت شما که ما برای آینده در حال حاضر مرکز مشارکت های اقتصادی و سرمایه گذاری ورزش، یکی از برنامه هایی که ما داریم دنبال میکنیم، من طبق مطالعاتی که در دنیا انجام میشه به نام آینده پژوهی صنایع، آینده پژوهی یا آینده نگاری صنایع، اومدم آینده نگاری صنعت و اقتصاد ورزش رو استارت زدم. یعنی چی؟ یعنی که الان وضعیت موجود ما چیه؟ در یک دهه آینده بحث اقتصاد ما که امروز ما میگیم سهم ورزش در تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی در طی یک آمار میگیم 39 صدام، یه آمار هم میگیم 1.1 دهم. اینا آمار مطالعاتی است. ما میخواییم سهم ورزش در جی دی پی در 10 سال آینده از چه 39 صدام قبول داریم، چه 1.1 دهمه میخواد به کجا برسه؟ بنابراین
این نرم شما... جهانی وجود داره براش.
بله واقعتش هست توی دنیا. ما اعداد مختلف است، اگرچه ما 4 GDP رو توی آماری که به دست آوردیم دیدیم، یعنی 4% GDP در واقع دنیا مال سهم ورزش هست.
حالا خب این یه جاهایی مثلا چه میدونم همین ترکیه کنار دست خودمون مثلا میشه، اگر با اسپورت توریسم بخوایم محاسبه
بله
بکنیم،
دقیقاً
گردشگری ورزشی بخوایم محاسبه بکنیم به 6% میرسه، یه جایی هم مثلا مثل چه میدونم آرژانتین 2%.
دقیقاً آقای شریفی، ما در سال 2017 1.32 میلیارد نفر در دنیا گردشگری رو سپری کردن، یعنی سفر کردن، گردشگر بودن. از اینها اعلام کردن 55%شون اعلام کردن که هدف از گردشگری ما ورزش بوده. میدونید یعنی چی صنعتی؟ صنعت گردشگری 6.7 تریلیون دلار گردش بازارشه. خب سهم ما از اینجا 4.8 میلیون نفر بوده، از 1.320 میلیارد. خب ما چه سودی بردیم؟ ما کاری که داریم الان توی فدراسیون ها میکنیم، میگیم ایونت محوری، بیاید. ما نامه دادیم به فدراسیون هامون که آقا ایونت های میزبانیتون در ایران رو، چه ملی چه بین المللی رو به ما اعلام کنید. 1398، 99 و 1400 چی هست؟ بعد ظرفیت جایی که میزبانه شما بسته اقتصادیتون باز چیه؟ فقط میخواید این آدمه بیاد اینجا دوتا مسابقه بده بلند شه بره، یا اینکه نه از قبل حضورش در واقع کشور ما بتونید یک دسته طراحی کرده باشید بسته اقتصادی که استفاده اقتصادی هم از حضورش به جای دروس 5 روز بمونه اینجا، برید سازوکاراشو انجام بدید، برنامه‌هاشو بدید 5 روز بمونه و 5 روز 3 روز.
من میگم همون 2 روز رو بمونه، ولی 2 روز رو با استانداردهای بین المللی بمونه.
بله.
ما به فردی میگیم توریسم، به فردی میگیم گردشگر، به کسی میگیم توریست که وقتی وارد یک کشور خارجی میشه روزانه $100 هزینه بکنه از جیبش.
دقیقا
جانم آقای منتقم
بس قهرمان دور نشین.
بله قربان.
فرمودم بسیار مطلوب بود. امروز آقای امروز خانم نعمتی قهرمان محبوب مشهور ما پیش من بود.
بله.
میگفت که راهکارهایی که من بتونم درآمد کسب بکنم، الان وضعیت محبوبیتی رو دارم به عنوان قهرمان المپیک و الانم داره آماده میشه بره برای قهرمانی، خب اینو باید من برای یه نسخه‌ای رو با مشاورین مختلف که یا خودش داشته باشه یا مخب کمک کنند داشته باشیم بتونیم از این محبوبیت و مشهور بودن درآمد کسب کنیم، خودمونم سهم ببریم. ببینید الان محصولاتی مثل عدسازی حاضرن تعداد 170 نفر اگه ورزشکار ما با المپیک برن، فرض کن عطرشون رو که مورد تاییده با ضوابط و قوانین جاری مملکت ما هم بهق میده، خب بتونه سهم بری بکنیم، ما سهم ببریم، قهرمان سهم ببره، فدراسیون مربوطه سهم ببره. ببینید آقای بهراوند و آقای بهراوند که این همه افتخار هم نصیب خودش هم نصیب ورزش ما شده و دوستش دارن محبوبیت دارن، ما اصلا نریم به طرف قهرامیز بودن، ما بیایم خودمون که نتونستیم هدایتش کنیم درآمد ازش کسب بکنیم یا در باشگاه یا در هر جای دیگه، حالا اون اگه درآمدی کسب کنیم شریک بشیم مشارکت داشته باشیم، اینجا رو تدبیر کنیم، این که ما قدرت نمایی بکنیم یا اینکه مسائل انضباطی، ببینیم مسائل انضباطی رو باید به سمتی ببریم که هم قهرمان ما با عشق و علاقهش در خدمت باشگاه باشه، در خدمت جامعهی که درش هست باشه، بتونیم درآمدزایی رو راه روششو بدیم و سهیم باشیم، یعنی هممون سهم ببریم، هممون برنده بشیم، جامعه ما مردم رو برنده بشه، ما باشیم اونم باشه. چرا میخوایم از توانه پتانسیلی که آقای بیراوند داره قهرامیز بکنیم؟ اتفاقا باید از بیراوند تشکر کرد،
اتفاقا خیلی خوبه
و از کاری که اون میکنه یا مشاورینی که داره از درآمدزایی ما هم سهم ببریم.
آقای منتقم این اتفاق خیلی اتفاق خوبیه و ممنونم که حرف من رو یک جا گفتین شما. در واقع من میخوام این رو بگم، بگذارید این رو هم بگم، همین امروز صبح من زنگ زدم به رئیس هیئت مدیره یکی از باشگاه‌های پرطرفدار کشورمون، نمیگم کدوم باشگاه، میگم آقا در مورد فلان موضوع میخوام یه گپی باهاتون بزنیم. گفت مثلا خبر ندارم. ببینید چیزی که آقای کاظمی گفتن، این که همه چیز نمیشه بر دوش یک مدیر عامل باشه، حرف درستیه، ولی به شرط اینکه اون هیئت مدیره در واقع واقعا همپا باشه، هم راه باشه با مدیر.
آقای شریفی ببخشید من
اجازه بدین آقای پشوتن فرد یه نکته‌ای داشتن.
پیروی صحبت‌ها که آقای منتقمی انجام دادن در خصوص خب بحث نوع تبلیغات، اعتبار نوع تبلیغ به نظر من خیلی رابطه مستقیمی با اعتبار خود ورزشکار ما داره، یعنی این ورزشکاری که میره المپیک جدایی از استعدادها و توانایی‌هایی که خود ورزشکار داره، قطعاً دولت هزینه‌هایی برای این ورزشکار انجام داده که میره توی میدان بین‌المللی مثل المپیک نتیجه میگیره. حالا وقتی نتیجه رو گرفت، قطعاً در دوره بعدی انتظارات بیشتری از اون ورزشکار هست. ولی موردی ما بعضاً می‌بینیم که ورزشکار اون فکر رو و تمرکزی که باید رو نمیذاره، به همین خاطر اینجا احساس میشه که یک تیم تبلیغاتی وجود داشته باشه که اصلا خود ورزشکار از این قضیه بیاد بیرون، یعنی اون تیم تبلیغات باشه که برای ورزشکار تصمیم گیری میکنه،
کاری که آقای دکتر نظریان و دوستانشون باید در مرکز مشارکت های اقتصادی وزارت انجام بدن.
دقیقاً. یا حالا یک تیم باشه متشکل از مثلا وزارت ورزش، کمیته المپیک و فدراسیون مربوطه که برای ورزشکار، بالاخره خود ورزشکار یه برنده، میخواد بیاد یه برند رو تبلیغ کنه، ولی بعضن میبینیم که این برندها برندهایی نیستن که برندهای جالبی باشن، با یک شعارهای، معذرت میخوام اینجوری میگم، خیلی سخیف این شعارها نوشته شده روی بیلبوردهای شهری و به نظرم اون چیزی که باید نیست برای یک ورزشکاری که توی سال منتهی به المپیک باید تمرکز بیشتری روی بازی‌ها داشته باشه، روی مسابقات داشته باشه، و اینطور باعث میشه که اون تمرکز رو نداشته باشه و در نهایت میبینیم که حالا از سهمیه گرفتن هم دور میشه.
دقیقا با شما موافقم آقای کاظمی.
من عرضم اینه که علاوه بر مدیر عامل، من معتقدم هیئت مدیره هم نمیتونن کاری بکنن، کما اینکه هیئت رئیسه فدراسیون هم نمیتونن کاری بکنن. ببینید من رو قوانین که تاکید میکنم دلایل خاص خودم رو دارم. ببین الان آقای صدفتی فرمودن مثلا کسی مانع پیرن فروشی نمیشه، شما رونالدو رو مثال زدیم. من الان به عنوان یه باشگاه، حالا اصلا استقلال پرسپولیس پرطرفدارترین باشگاه این کشور، حالا یه اصلا تیمایی مثل سایپا اینا که به نظر من اصلا محلی از اعراب ندارن چون از این پتانسیل برخوردار نیستن. شما فردا یه بازیکن رو میارن،
اگر از این پتانسیل برخوردار نیستن باید به عقبه باشگاه بریم رجوع بکنیم که چرا سیاست‌گذاری چنین باشگاه‌هایی جذب و پرورش هوادار نبوده که
ما یه مشکل عمده داریم توی ورزشمون، باید این رو بپذیریم. ببین نگاه ما به ورزش دنیا با نگاهمون به ورزش خودمون باید فرق بکنه، چون ما توی فدراسیون هامون مثلا میذاریم آیین‌نامه فدراسیون آماتوری فلان، ما نمیگیم ورزشمون حرفه‌ایه، ورزش ما ورزش آماتوره. وقتی ما ورزش آماتور هستیم نگاهمون برای درآمد نمیتونه مثل نگاه مثلا راجر فدرر ایکس ایگرگ باشه، چون اونا ورزش حرفه‌ای دارن، اونا دولت نمیاد شون هزینه کنه، خود اونها میان هزینه میکنن و درآمدش رو هم کسب میکنن برای خودشون، البته در کنارش مالیات میپردازن. ما توی این مملکت داریم فوتبالیست ما، ورزشکار ما فرار مالیاتی میکنه بابت قراردادش. شما چطور میتونی ببینی اون وقتی میره قرارداد تبلیغاتی میبنده چه مالیاتی میده؟ اگر قوانین داشته باشیم، اگر فدراسیون، اگر وزارت ورزش بیاد یه قانونی رو ببره تو دولت مصوب کنه، برن تو مجلس رأی بگیرن، این قانون مثال دارم میذارم، فلان فوتبالیست فلان آدم میاد میره تو کار تبلیغاتی باید مالیاتش رو بپردازه، این مالیاتش رو به باشگاهش بپردازه، این مالیات رو به فدراسیون بپردازه، خب قرار دولت دوباره به فدراسیون پول بده دیگه. الان حرفی که آقای پشوتن میزنه، دولت باید بیاد هزینه کنه به کمیته ملی المپیک پول بده، کمیته ملی المپیک بده به این فدراسیون، به اون فدراسیون که ما میخواییم بریم در مسابقات. خب چرا این کارو بکنیم؟ یه قانون تصویب کنیم این مالیات مستقیم بره به حساب همون کمیته ملی المپیک، که کمیته ملی المپیک بین ورزشگاه بین رشته‌های مختلف تقسیم میکنه. حالا این میتونه هم از جانب باشگاه باشه، هم میتونه از جانب شما. ببینین الان یه ورزشکاری مثلا توی نقطه خیلی دورافتاده چهره میشه، این آدم از اونجا میاد تهران، میره بعد میره بیلبورد، دیگه اصلا یادش میره کی اینو پرورش داده، کی به کجاش رسونده تو اون فدراسیون. خب اگر یه قانون مشخص باشه، ببین ما الان عرض پیرن هم نصف کاره مونده، وقتی من امروز میرم یه چهره میارم میخوام فردا پیرنشو بفروشم، صبح تو منیریه میبینم 1000 تا پیرن اون ریخته، وقتی قانونی ندارم من چطوری میتونم جلو اونو بگیرم؟ برم منیریه تک تک مغازه ها رو ببندم میگم آقا شما چرا این پیرنو فروختی؟ نمیتونم، چون قانون نیست. اگر قانون باشه به قول شما نصف درآمد خرید رونالدو از یه فروش پیراهن در میاد، حالا این رو شما تأمین بده به هر ورزشکاری، تابلوهای شهری، بیلبوردهای شهری، نمیدونم تلویزیون، بالاخره اینا درآمد دیگه، اینا یه پروسه اقتصادی داره سپری میشه.
بله.
وقتی قانون نیست، ما الان یه مثال براتون بزنم، لیورپول دو سه روز پیش اسپانسر پیراهن بسته، گرونترین درآمد تاریخ رو داره تو لیگ برتر انگلیس. چرا؟ چون اولین چیز اینه حق کپی رایت داره. ما تو ایران برای خرید لباس پول میدیم، در حالی که تو دنیا تولید کننده به باشگاه پول میده که اون لباس رو بپوشه.
و جالب تر این که مثلا یک برندی اومد وارد ایران شد، الان برند اسپانسر تیم ملیه. وقتی با این در واقع نبود قانون کپی رایت در کشور مواجه شد، خودش رفت توی یه چند تا از جاهای کشورمون یه سری سوله اجاره کرد، اومد خودش شروع کرد جنس بی کیفیت برند خودش رو تولید کرد و وارد بازار کشور.
وقتی باشگاه درآمد نداره، حالا این اصلا میشه، حالا من همش حرف باشگاه میزنم، نه میشه فدراسیون هم شما بگی.
وقتی ما فقط یک دقیقه زمان داریم.
من وقتی درآمد ندارم به اینجایی میرسیم که فلان فوتبالیست مطرح ما خودش میره اسپانسر میاره روی پیراهن روی شورت باشگاهش میزنه که پول خودش رو بگیره. یعنی باشگاه درآمد نداره پول اون آدم رو بده، مجبور میشه فضای تبلیغات خودش رو بذاره در اختیار اون بازیکن، اون آدم بره تبلیغات بیاره و پول خودش رو بده.
دست شما شریفه.
من یه نکته بفرمایید بگم، آقای کاظمی مطرح کردن قانون. ببینید اینکه کسی فرار مالیاتی میکنه اگر ورزشکار باشه، بازیگر سینما باشه، کارگر باشه، کارمند، هر کسی میخواد باشه. ما قانون مالیات‌های مستقیم داریم، برای همه شهروندان لازم الاجراست. دیگه نمیتونیم برای قشر خاص دوباره قانون تعریف کنیم. بحث خلأ موارد مربوط به حقوق مالکیت بود که حدود 3 ماه 4 ماه پیش بود که لایحه رو دولت برای مجلس فرستاد، فکر کنم که انشالله ما لایحه بره و مجلس بررسی کنه، ما انشالله قانون مربوط به حقوق مالکیت فکری در کشور داشته باشیم. بخشی از این مسائل ما انشالله در آینده حل خواهد شد. در این حال من نکته‌ای که میخوام بگم به عنوان حالا نماینده وزارتخانه این هستش که وزارت ورزش و جوانان، ما سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایتگری و راهبری میکنیم. دیگه قیم که نمیتونیم باشیم برای بیایم دونه دونه این باشگاه ها رو بخوایم ما را بندازیم. ما نهایتا کاری که میتونیم بکنیم بیاییم اینا رو آشنا بکنیم با این مباحث حقوق مالکیت فکریشون، اقتصاد ورزش، یعنی دوره های آموزشی بذاریم، کارهای مطالعاتی بکنیم، بحث رو تبیین کنیم، اینا خودشون حرکت کنن به سمت پیشرفت. و
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر منتقمی
که دولت که پول نمیده به این باشگاه.
بله،
مملوک کرده، مجلس هم که مملوک کرده. ببینید ما بیام عوض کنیم نگاه و نظر ما. ما در کمیته ملی المپیک هم کاری کردیم، داریم برنامه 10 ساله می‌نویسیم، با پول دولتی کار نداشته باشیم. خب هدایت کنیم منابع در بیارن دیگه، از دولت پول نگیرن که دوچار قوانین دولتی بشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزارم. این اتفاق اگر بیفته آقای منتقمی، واقعا باید این دوره مدیریت کمیته ملی المپیک رو در تاریخ ثبتش کرد. سپاسگزارم و ممنونم از همگی شما آقایان صدفتی، منتقمی، نظریان، پشوتنفرد و کاظمی. روز بخیر، خداحافظ.
اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. حسین بود و تو بودی، تو خواهری کردی، حسین فاطمه را گرم یاوری کردی. قریب تا که نماند حسین بی عباس، به جای خواهری آنجا برادری کردی. گذشتی از همه چیزت به پای عشق حسین، گذشتی از همه چیزت به پای عشق حسین. چه خواهری تو برادر که مادری کردی، تو خواهری و برادر، تو مادری و پدر، تو راه بودی و رهرو، تو رهبری کردی. پس از حسین چه بر تو گذشت وارث درد؟ به خون نشستی و در خون شناوری کردی. پس از حسین تو بودی که شرح عصمت را، که روز واقعه را یاد آوری کردی. به روی نیزه سر آفتاب را دیدی، به روی نیزه سر آفتاب را دیدی، ولی شکست نخوردی و سروری کردی. حسین بود و تو بودی، تو خواهری کردی، حسین فاطمه را گرم یاوری کردی.
زینب 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 رنج حیات زینب خانه وفا زینب 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 کنز حیات زینب خانه وفا زینب 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 درد آشینا زینب درگ بلا زینب درگ بلا زینب گم گهر آمیم گم گهر آمیم
زهران شامی
زینب 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 چند حیات زینب خانه وفا زینب 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 چند حیات زینب
خانه وفا
خانه وفا زینب زینب
زینب
زینب
زینب
زینب
زینب
زینب
زینب
زینب
زد صحرای موسیم و دمنن بزلا زینب 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 قرداش پاشنون قانی زلفین دهنا
سلام و صلوات خداوند بر عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و سلام بر همه شما کسانی که محب خاندان عصمت طهارت هستید و محب حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام. دوستان عزیز، برنامه که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم برنامه تا همیشه حسین هست به مدت 5 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک یا ابا عبد الله
یا صاحب الزمان
یا سلام الله هاجر ان شاء الله في مصیبت جنب
آزین چه شورش که در خلق عالم
عاشورا روز تجدید حیات ما
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین و عاشورای حسین تا همیشه حسین علیه السلام
تا همیشه حسین
امامزاده‌های بزرگواری که خداوند داره انتخابشون کرده فضیلت بده از اول کار، نه اینکه حالا حضرت عباس اومد و عبادت کرد به اینجا رسید، نه، اینا رو خدا اینجوری حضرت عباس آفرید. خدا حضرت علی اکبر و حضرت علی اکبر حضرت علی اصغر 6 ماهه اینا عقل باید داشته باشه دیگه، فکر بکنه دیگه، بچه کودکی که 6 ماه هست علا ظاهر که ما میبینیم چیزی نباید متوجه باشی که چرا حاجت میده. مگه حضرت عیسی نبود؟ هر کس حرفی زد درباره حضرت علی اصغر بگید مگه حضرت عیسی نبود که خدا تو قرآن میفرماید ما به او علم دادیم. باز حضرت علی اصغر رو نمیشه مقایسه کرد با هیچ یک.
خواهی به کوی عشق بدانی چه کارم من سینه چاک ماه وشی شیر خارم.
لندن روز عاشورا دسته عزاداری بچه شیعه ها. شور و حال من عجیب بود، اشک من سرازیر، آه من بلند. دسته پلیس دو طرف دسته عزا آمد کنارم، یکی از همان پلیس ها پرسید این همه اشک و ناله برای چیست؟ گفتم عزاداریم، عزادار پیشوای مذهبمان، مظلومان شهیدش کردند 14 قرن قبل. امروز سالگرد همان ماجراست. خندید، گفت آدم ها فراموش می کنند مرگ نزدیکترین عزیزشان را. 1400 سال گذشته شما هنوز اشک می ریزید؟ چه باید می گفتم؟ چه جوابی؟ این گره را فقط انگشت او باز می کرد، انگشت کوچک شهید 6 ماهه. برایش از ماجرای آب و آتش گفتم، از کودکی 6 ماهه روی دست پدر، از لشکری صف کشیده مقابل هر دو. پرسید بعد چه شد؟ بغض گلویم را گرفته بود، عشق امانم نمی داد. برایش روزه خواندم، از تیر 3 شعبه گفتم، از گلوی پاره منقلب شد. گفت حق دارید ناله کنید، اگر قصه این بوده حق دارید. لحظه ای بعد ناله خودش هم بلند شده بود، فریاد می زد و آه می کشید درست مثل ما.
همه مثل بارونه 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 وقتی علی توی میدونه.
من گمان نمی کنم